بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني برهان التطبيق وعليه التأويل في كل عدد ذي ترتيب موجود سواء كان من قبيل العلل والمعلولات أو من قبيل المقادير والأبعاد أو الأعداد الوضعية. پس درباره تسلسل و براهین بطلان تسلسل بود. برهان دوم که اقامه شده اسمش برهان تطبیق. درباره اینکه این برهان اولا برهانیت داره یا نه و ثانیا اگه برهان هست مورد استفاده ازش در کجاست و چه شرایطی داره، بحثای خیلی زیادی واقع شده که مقداری از این بحثاشو ایشون در اینجا آورده. ابتدا می فرمانی برهان در مواردی جاری است که ما اموری داشته باشیم قابل شمارش و دارای یک ترتیب و اجتماع در وجود داشته باشند. اینا رو شرط می کنند برای جریان این برهان. ولی در همه این شرایط جای بحث و گفتگو است. بعضی هم در غیر این موارد هم این برهان رو جاری دونستند. به هر حال اصل این برهان به این صورتی که میگن اگر ما فرض کنیم امور متناهی داشته باشیم که بشه اونها را به صورت یک سلسله فرض کرد، یعنی هم اجتماع در وجود داشته باشند و هم ترتیب بینشون باشه، این به صورت حلقات یک سلسله فرض میشند یا به صورت یک امتدادی یا به صورت یک خطی. حالا فرض میکنیم که یک مقداری از این امتداد یا یک عددی محدود، یک واحد یا چند واحد از این حلقات مفروض کم بشه. فرض کنید مثلا یک خطی رو از اینجا میگیم شروع شده و رفته تا بی نهایت. انتهای خط دست ماست یا سلسله حلقاتی است که شمارش بی نهایت ولی انتهاش در دست ماست، یا حتی اگر بگیم از دو طرف هم بی نهایت هست، میگیم یه جاشو قطع میکنیم، از وسطش یه جاش دست میذاریم، میگیم اینجا قطع شد و اینجا آخرش. به هر حال وقتی اون آخر را در نظر میگیریم، بعد فرض میکنیم که یه مقدار از این آخر کم بشه، یه واحدشو برداریم یا یک مترشو ببریم، به طوری که یه خط دیگری به وجود بیاد که یک متر کمتر از خط قبلی است، یا سلسله دیگری به وجود بیاد که یک حلقه کمتر داره یا چند حلقه کمتر از سلسله قبلی داره. ما دو تا حلقه مفروض میشه و یه دو تا خط میشه که یکی یه متر کوتاه‌تره یا یک دو تا سلسله میشه که یکی یه حلقه کمتر داره. بعد میگیم این دو تا خط و اون خط کوتاه‌تر رو میکشیم میاریم تطبیق میکنیم با این یکی، ولو در ذهن. بعد که تطبیق کردیم سوال میکنیم آیا هر یک از این حلقات این سلسله دوم منطبق میشه بر سلسله قبلی یا نه. یعنی وقتی ما این سلسله دومی رو میکشیم پایین و تطبیق میکنیم بر اولی، در انتهای این خط تأثیری میگذاره یا نه. به عبارت سوم، بعد از اینکه از این خط را ازش بریدیم، یا مساویست با سلسله اولی با خط اول یا نه، میگیم کمتر شده. اگر بگیم مساویست، لازمش این است که ناقص و تام مساوی باشن، برای اینکه به هر حال فرض کردیم این یکی ازش بریده شده، نمیشه مساوی باشه با اون چیزی که هیچی ازش کم نشده. این که نمیشه گفت مساوی است. وقتی مساوی نیستن معناش اینه که این کوتاه‌تره. وقتی میتونه کوتاه‌تر باشه که خط دوم وقتی تک کشیدیم پایین و منطبق کردیم بر این رأس سلسله، رأس دیگرش هم با اون تفاوت پیدا کنه، ولی چیز نمیشه، کوتاه‌تر نمیشه. هنگامی میتونیم فرض کنیم که این خط کوتاه‌تر شده که وقتی این رأس سلسله را کشیدیم و آوردیم تطبیق کردیم بر سلسله قبلی، در انتهاش اثر بگذاره. اگر در انتهاش اثر بذاره معلومه که هر دو متناهی هستن، اما این یکی که کم در هست متناهی است که روشنه، اون یکی دیگه هم چون به اندازه متناهی بیش از این است، یکی یا دو تا یک عدد متناهی، چیزی که بیش از یک شیء متناهی باشد به مقدار متناهی اونم متناهی خواهد بود. این اصل استدلالی است که برای این مطلب اقامه کرد. بعضی گفتن اصلا این برهان مغالطه است، از جمله مرحوم میر داماد که در از چند صفحه کاشی از خود صدر متعلقین هست که نقل میکنه اینجا قد اورد سیدنا و استادنا کلام میر داماد را در قبسات نقل میکند که میفرماد اما سبیل و تطبیقی فلا جد وافی ولا تعویل تعویل علا برهانیته، یه همچه تعبیر برهانیت نداره، این توش مغالطه هست. بعضی هم بحث های دیگری کردند، اشکالاتی بر این کردن، نقص هایی کردن، درباره این نقص ها جواب هایی داده شده، این مقداری از این را انشاءالله امروز میخوریم. و ثانی، دلیل دوم برای ابطال تسلسل، برهان و تطبیق. ظاهر کلامیشون اینه که این برهان را ایشون با شرایط خاصی میپذیرن، در صورتی که قابل شمارش باشه و ترتیب طبیعی داشته باشه، در این صورت میپذیرند. اما اگر چیزی باشه که تدریجا به وجود میاد، اجتماعی در وجود نداره یا ترتیب نداره، این برهان در جاری نمیدونه. این از همینجا که اولش میفرما علیه تأویل فی کل عددین، در هر نامتناهی ما نمیتونیم این برهان را اقامه کنیم، در اون نامتناهی که فی کل عددن، حالا شاید این تعبیری مقداری مسامحه آمیز باشه، باید فی کل معدودن باشه، تصحیح شده عبارت ها، ولی ظاهرا عبارت از خود ایشونه ولی یه مقدار مسامحه است درش، باید چیز قابل شمارشی باشه که ما درش، ولی اگر گفتیم فقط در کل اعداد جاری هست، این در اون جایی که مورد حاجت خودشون هست و قدر متیقن از تسلسل باطله، این جاری نخواهد شد، فقط اقتصاد پیدا میکنه به اعداد. عدد هم خودشون همه میگن غیر متناهی لایقفیز. به هر حال فی کل عددن، حالا ما میگیم یعنی فی کل معدودن، یا بگیم فی کل معدودن هم اگر جاری میشه به خاطر عددش هست، پس اول به عدد نسبت داده میشه، قابل توجیه هست. جایی باید باشه که عدد در کار باشه، بر زی ترتیب تبعیست، وقتی عدد در کار باشه در اون جهتی که عدد تحقق پیدا میکنه یه ترتیبی برقرار خواهد شد. منتها آیا این کافی است؟ فرض فرمایید مثلا اگر ما در یک گونی مثلا پر از گردوه، وقتی میشماریم بلاخره 1 2 3 4 وقتی میشماری یه ترتیبی به وجود میاد به خاطر شمارشش، نمیایم این رو که یک شمردیم دوباره هم بشماریم، که اون رو که شمردیم میذاریم کنار، بعد 2 3 4 5 6 تا آخر، ولی الان ترتیب طبیعی نداره، گردوها رو هم ریخته است، ولی وقتی شمردیم در اثر عدد و شمارش یک ترتیبی برایش تحقق پیدا میکنه. آیا این کافی است یا نه؟ باید خود به خود ترتیب داشته باشیم. یکی از این بحث‌هایی است که واقع شده در اطرافی. و تعبیرات در اینجا مختلفه. بعضی گفتند که هر نوع ترتیبی، خواه عقلی، خواه وهمی، خواه وضعی، خواه طبیعی. بعضی گفتند نه، ترتیب باید طبیعی باشه. این بحث‌هایی است که واقع شده. حالا اجمالاً ترتیب در شرط است. اگر ترتیب نبود این برهان داره جاری نیست، برای اینکه میخوام بگیم این دو تا سلسله رو بر هم تطبیق کنیم، اگه ترتیب نداشته باشه که بر هم تطبیق نمیشه. بله فرق نمی کنه، حالا ترتیب مصدر فعل مجهول هم میشه. نه لزومی نداره موقوف موقوف هم این مطرح نیست اینجا. برهان تطبیق این شرطش نیست که در علل باشه، حتمه در مقادیر هم جاری، لذا برای تناهی ابعاد هم از همین برهان استفاده میکنه. به علاوه عرض کردم ترتیب مصدر فعل مجهول هم میتونه باشه و اجزایش هم موجود باشه. اگر این شرایط را داشت ایشون این برهان را در جاری میدونن، میگن علیه تعویل، ما به این برهان اعتماد داریم در اینجور جایی. سواء کان این کل عددین یا کل معدودین سوا امکان من قبیل العلل و المعلولات که توقف و اینها درش مطرح است یا نه من قبیل المقادیر و الابعاد و الاعداد. اینجا یه تعبیر دارند اول اعداد الوضعیه، یک تعبیری به کار میره وضعی در مقابل طبیعی یا عقلی درباره ترتیب. میگن ترتیب یه وقت عقلی است مثل علت و معلول، یه وقت ترتیب وضعی است مثل ترتیب در مقادیر. فرض فرمایید که یک سطحی را یا یک خطی را وقتی مقایسه می کنید، طرف راستش با طرف چپش دوتا مترتبن بر هم، حالا خواه از این طرف شروع کنیم از اون طرف، ترتیب دارن، ترتیب وضعی است. یعنی اول را کدام بدانیم یا دوم تابع وضع ماست، ولی ترتیب را داره. بعضی نه، وضعی گاهی اطلاق میشه به چیزی که خودش ترتیبی نداره، ما میایم خلق قرار داد میکنیم. فرض فرمایید گردوها را ردیف هم بچینیم، این ترتیب وضعی پیدا می کند، برای اینکه ترتیب طبیعی ندارد، خود گردو اقتضا نداره که یکی این طرفی باشه که اون طرف. اما اگر ردیف هم چیدیم در امتداد هم به صورت یک خط در آمد، این ترتیب پیدا می کنه، اما یه ترتیب وضعی است. این وضعی رو در مورد ترتیب به کار می بره. اینجا ایشون فرمودن اعداد الوضعیه، این تعبیر نامعنوسی است. مرحوم حاجی یک حاشیه‌ای دارن، می‌فرماد اعداد وضعیه مثل حلق القید، حلقه‌های زنجیر. این توضیح نمیده که عدد چگونه عدد وضعی میشه، این توضیح این میتونه بده که چینش چگونه وضعی میشه، ترتیب چگونه وضعی میشه. اما عدد وضعی یعنی چی؟ تعبیر نامعنوسی است. نمیدونم واقعا اشتباهی در نسخه واقع شده یا اینکه منظورشون ترتیب های وضعی است. بله اینو میگن وضعی، من به این اصطلاح آشنا نیستم، جایی ندیدم بگن چیز شم قابل شمارش رو بگن وضعی. خب عدد قابل شمارش رو دیگه. این قید وضعی برای اعداد برای چی؟ اعداد مگه دو جوره، اعداد وضعی و غیر وضعی؟ برحالی من یقین ندارم که منظور از اعداد وضعی چیه، با توضیحی هم که مرحوم حاجی داده. خب به اعداد هم میخوره دیگه، پس میشه ترتیبات طبیعی، باید بگیم ترتیبات وضعی. چیزی نداریم که وضعی صفتش واقعی بشه برمان این که ترتیبش رو روشن کنه. این همینه که یک نقصی در عبارت هست. احتمال داره اینجور باشه که علل و معلولات ترتیبش ترتیب عقلی است یا ترتیب به طبع هم گاهی به کار میبرند در مورد علل و معلولات، ولی مقادیر و ابعاد و اینا ترتیبشون وضعی است، ترتیبشون وضعی است. اما بگیم خودشون وضعی هستن یا عددها وضعی هستن، این مقدار جور در نمیاد. به هر حال حالا از اساتیدم بپرسید، شاید یک معنی داشته باشه، من عقلم نمیرسه. خب در مقدار یعنی در طول و سطح و حجم هم این برهان جاری است که یعنی مقدار نامتناهی نمیتونن داشته باشه، لذا برهان دارن معتقدن که ابعاد نامتناهی متناهی است، نمیشه نامتناهی باشه. یکی از برایینش همین برهان تطبیقی. چی ها میفرمید؟ اجزا مقادیر طبیعی است؟ بله دیگه، بله. میتونیم مثلا یه خطکش رو بگیم 100 سانتی متر است، 1 2 3 همه گروش می نویسن 1 2 3 و عدد آرزش میشه. خب این راجب عنوان برهان، خود برهان این است. هو انه لو وجدت سلسلتون غیر متناهیت، فرض کنیم یه سلسله غیر متناهی داشت. خود تعبیر سلسله افاده اینا رو میکنه. سلسله باید حلقاتی داشته باشه، حلقات هم ترتیب داشته باشه. اگر سلسله نامتناهی فرض کردیم، ينقص من طرف المتناهی شیئا واحدا، اگر شیئا واحدا یا متناهن بود عبارت روشن‌تر بود. اگر حالا که اینجور هست باید اینجور بخونیم، ينقص من طرف المتناهی جار و مجرور و نایب فاعل ينقص قرار بدیم، شیئا واحدا میشه تمیز، از یه طرفش کاسته شود. چقدر کاسته بشه؟ یه چیزی، شیئا واحدا، یا نه یک بیش از یکی هم هست به هر حال متناهی باشد. شیئا واحدا و متناهی هم بشه تمیز برای ينقص. خب اگه یه همچه سلسله ای داشتیم و یکی ازش کم کردیم، پس دو تا سلسله به دست میاد، دو تا سلسله فرضی. یه سلسله اول بود که واجد این شیء کم شده بود، یکی هم حالا بر از این که کم کرد. یحصل جملتان احداهما یبتد او من المفروض جزءا اخیرا، یکی از این سلسله ها شروع می شود از اون چیزی که فرض شده جزء اخیر، این الف لام موصول، من الذی فرض جزءا اخیرا، از اون چیزی که فرض کردیم که جزء اخیر است، یعنی هنوز کم نکردیم. این یکیش. سلسله دیگر از یک حلقه بالاتر شروع میشه، یعنی وقتی کم کردیم اول سلسله میشه حلقه دوم. خب وقتی این دو سلسله حاصل شد، یطبق بینهما، میایم دو سلسله رو به هم تطبیق میکنیم. نه، یعنی میشه مثل این که فرض کنیم یه خط 10 متری داریم، بعد یه مترش کم میکنیم میشه 9 متر، پس یک خط 10 متری داریم و یک خط 9 متری. فرضی است، ولی وجود خارجی نداره، وقتی کم شد که همون دومی موجوده دیگه، اولی نیست. ولی در ذهنمون فرض میکنیم اینجور که یکیش 10 متری یا یکم 9 متری، اون 9 متری رو میکشیم بیاییم به اون 10 متری تطبیق، یو طبق بینام. وقتی تطبیق کردیم، فإن وقع به ازاء کل جزء من التامه جزء من الناقصه، اگر بگیم وقتی تطبیق کردیم کاملا اجزایش بر هم دیگه منطبق میشه، معناش این است که باز هم مساوی است، لازم تساوی کل و جزء و هو محال. و ان لم یقع، اگر بگیم نه همش منطبق نمیشه، یکیش کم میاد از اولی از دوم، فلا یتصور ذلک الا بان یوجد جزء من التام لا یکون به ازای جزء من ناقصه. پس معلوم میشه اون انتهای سلسله تام یه جزء هست که این جزء ناقص برایش تطبیق نمی کنند، پس هر دو معلوم میشه انتها دارند. فلزم من انقطاع ناقصه به ضروره، تام هم باید ناقص باشه برای اینکه یکی بیشتر از اون نداره، یا به هر حال یه مقدار متناهی بیشتر داره. لا تزید علیها الا بواحد او متناهی، اگر بیش از یکی هم کم کردیم به هر حال یه مقدار متناهی ازش کم شد. فلازم تناهی هایزن، اون تام من باید متناهی باشه، لأن الزائد علی المتناهی بالمتناهی متناهی، چیزی که بیش از شیء دیگری به اندازه متناهی اضافه داشته باشه اونم متناهی خواهد. و اعتراض علیه به وجهین، در مقابل این استدلال اعتراضاتی شده، یکی نقض‌هایی به اصل برهان وارد کردن، و صرف نظر از اینکه محتوای برهان چیه، گفتن اگر ما این برهان رو تمام بدونید، چیزهایی که خود شما قبول دارید اینها خارج میشه، یعنی باید باطل باشد چیزهایی رو که شما قبول دارید که حق است. سه چیز را نقض کردن، یکی گفتن عدد، خود عدد صرف نظر از معدودها، خود عدد همه قبول دارن که نامتناهی است، عدد حد و حصری نداره. خب بگیم که الان یه سلسله عددی رو فرض می‌کنیم از یک شروع شده رفته تا بی‌نهایت، بعد از سلسله دوم رو از دو شروع می‌کنیم، دو رو می‌کشیم به تطبیق می‌کنیم برای اولی، و همین حرفا رو جاری می‌کنیم و لازمه اینه که بس عدد متناهی باشه، با اون که همه قبول دارن که عدد نامتناهی است. یکی درباره معلومات خدای متعال، خب همه میگن معلومات خدای متعال نامتناهی است، خب این هم یه حرف رو میزنیم، میگیم معلومات خدا رو ردیف هم میشنیم، میره تا بی نهایت برهان تطبیق رو بهش تطبیق میکن. یکی هم دوره های فلک، میدونید که اینا افلاک را ازلی میدونن و میگن از ازل تا به حال دوره های نامتناهی هر فلکی داشته، هیچ شماره نداره، فوق حد احساس نامتناهی است. پس این دوره ها واقع شده، ما میام اینا همین کارا میکنیم. دوره های این رو میگیم از اینجا شروع شده که دوره الانش این شماره 1 2 3 تا میره تا بی‌نهایت و همین بران تطبیق رو برش تطبیق میکنیم. این سه تا نقض کردن به اصل برهان، حالا صرف نظر از اینکه کدوم مقدمش چه خللی داره. و اعترض علیه به وجهین، احدهما نقض و اصل دلیل، خود این دلیل را میگن نقض داره. چگونه؟ به انهو لو صح، اگه این برهان تمام بود لازم ان تکون الاعداد متناهیتن، پس عدد باید متناهی باشه. لعنا نفرز و جملتا من الواحد الى غیر نهایه، از یک سلسله تشکیل میدیم، یک دو سه تا بی نهایت. و اخرى، بعد یه سلسله دیگری قرار میدیم که اولش عدد دو قرار میدیم، من الاثنین الى غیر نهایه. ثم نطبق بینهما، و همون اشکار حرفا میاد، اما تساوی، تساوی تام و ناقص و محال، و یا تناهی هر دو، فیلزم تناهی الاعداد. و حال اون که تناهی الاعداد باطلن بر اتفاق. این یک نقض. نقض دوم، و ان تکون معلومات الله تعالی متناهیتن اذا نطبق بینها و بین ناقصت منها به واحدین، مجموع معلومات خدا را یک جا حساب میکنیم بعد یک شکم میکنیم بقیه شو با هم ترکیم. سوم، و ان تکون الحرکات الفلاکیه متناهیتن، همینطور که عرض کردم اینها فلک را ازلی میدونن، لازم دورای حرکتش هم نامتناهی است. لتطبیق بین سلسله من هذه دوره، همین دوره‌ای که الان توش هستیم، مثلا الان باش مواجه هستیم، از فلک دوره مثلا فلک قمر، این یکی دوره قبلیش هم دو تا سه تا تا بی‌نهایت. بعد یکی هم از دوره قبلیش از ماه قبل شروع میکنیم، میگیم اون دوره که فلک قمر داشت یک ماه پیش اون اول قرار میدیم و همینطور میریم تا. و اخرى من الدوره التي قبلها، و حال اینکه اینها هم تناهی ها باطلان عند الفلاسفه. این یک وجه برای نقض که وارد محتوای برهان نمیشه، میگه اجمالا اگر این برهان درست باشه این اشکالات داره، این نقص ها بهش وارد میشه. از یه راه دیگه اومدن مقدمه خاصی را مورد نقض قرار دادن، گفتن این مقدمش اشکال داره و نقض بهش وارد میشه. اون که مقدمه این بود که وقتی شما یه حلقه را کم کردید و بعد تطبیق میکنید، لازمش اینه که یا تساوی داشته باشند یا تناهی. میگیم نه، تناهی نیست، باز هم نامتناهی هستند و تساوی هم نیست. اصلا تساوی در مورد نامتناهی به کار نمیره. حالا اگر بگید بالاخره منظورمون از تساوی اینه که هر دو بی‌نهایتن، میگیم خب اینجور تساوی ناقص و تامی اشکال نداره که دو تا نامتناهی داشته باشیم و یکیش یکی کمتر باشه ولی هر دو نامتناهی باشن، اینو اشکالی نداریم، دلیلی نداریم که چنین تساویی باطله. ثانی هما نقض المقدمه القائله بان احد الجملتين اذا كانت انقص من الاخرى لازم انقطاعهما. اینا یک بیان اعتراضی دارن، این بود که من عرض کردم، اینو بعدن میگن. اول نقضهایی بهش وارد میکنن، میگن اگر شما فرض کنید یک مجموعه اعداد غیر متناهی رو فرض کنید، یک دو سه تا بی نهایت، بعد بیان مثلا اعداد زوجش رو جمع کنیم، بگیم دو چهار شیش هشت تا بی نهایت، مسلزما این نصف اونها باید بود از نظر تعدادش، اینکه اون مجموع زوج و فرد، این فقط زوجاشه، اما هم اون مجموع نامتناهی است و هم این مجموعه زوجها نامتناهی است، هر دو نامتناهی هستند با اینکه مسلما این کمتر از اونه. پس هر جا کمتر و بیشتری مطرح شد لازمش این نیست که متناهی باشن، مسلما این اعداد کمتره و فرض اینه که هر دو نامتناهی است. نقض المقدمه القائله بان احد الجملتين اذا كانت انقص من الاخرى لازم انقطاعهما، این مقدمه نقض میشه. بان الحاصل من تضعیف الواحد مرارا غیر متناهیه اقل من تضعیف الاثنين مرارا، اگر یک را فرض کنید تکرار کنید، دو سه چهار ضرب در دو ضرب در سه ضرب در چهار، همینطور زیاد کنید، تا دو را این کار سرش بیاریم، بگیم دو ضرب در دو، یا به توان برسونیم مثلا یک به توان مثلا 500 یا دو به توان 500، این را که تضعیف میکنیم ما، این دوتا نتیجهش در بی نهایت نتیجهشون یکی خواهد بود، یعنی هر دو بی نهایته، ولی از نظر عدد فرق میکنه. اون مثالی که بنده زدم روشن‌تره که مجموع اعداد را فرض کنیم مجموعه نامتناهی، بعد مجموع اعداد زوج را حساب کنیم یا مجموع اعداد فرد را حساب کنیم. به هر حال تضعیف واحد این کمتر است از تضعیف اثنین. یک را به توان خاصی برسونیم تا دو را، البته یک را به توان برسونیم که همون یک خواهد بود، ولی تک اضافه کنیم بهش، بار مراتبی را بهش اضافه کنیم، دو برابر کنیم، بعد چهار برابر کنیم راه. این کمتر از این باشه که عدد دو را تضعیف کنیم با اینکه هر دو نامتنایی است. نقض دیگه این که ما می‌دونیم هم معلومات خدا نامتناهی است هم مقدوراتش، اما معلومات خدا به محالات هم تعلق می‌گیره، خدا علم به محالات هم داره، ولی مقدورات فقط ممکنات است، محالات مقدور نیست، اصلا قدرت بهش تعلق نمی‌گیره، ولی هر دو نامتناهی است. و با این که می‌دونیم معلومات خدا بیش از مقدوراتش هست، ولی هر دو هم نامتناهی هست، پس ضرر نمی‌زنه به اینکه یکی کمتر باشه یکی بیشتر و در این حال نامتناهی باشه. یه نقض دیگه هم دورات و زحل اقل من دورات القمر، فلک ها از نظر حرکتشون خیلی فرق میکنن، ما خیلی سریعتر از زحل حرکت میکنه، دورش یک ماه طول میکشه، 29 روز و خورده طول میکشه، ولی زحل خیلی بیشتر طول میکشه. پس دورو این که ازلی هستند و بی نهایت دوره دارن، ولی به هر حال دوره این خیلی کمتر از اونه، ولی این ضرر نمیزنه به بی نهایت بودن هر دو. اینها نقض این مقدمه، اینا جوابای نقضی بود. اصل اشکال، اصل اعتراض به اینه که این مقدمه ای که شما میگید اگر چیزی کمتر شد نمیتونه مساوی بشه با شیء دیگری و این عدم تساوی باطل است با فرض لاتناهی، این درست نیست، این کلیت نداره. در مقادیر محدود بله، اگر یکی رو کم کردیم بعد با دیگری تطبیق کردیم یا تام خواهد بود، یعنی بعد اون یکی هم کمتر شده باشه، ولی در نامتناهی اینجور نیست. در نامتناهی این معنا که وقتی یکی کم شد باید تساوی داشته باشن یا اون یکی هم کم بشه در انتهاش، این قاعده در نامتناهی جاری نیست. منع میکنیم، در واقع حاصل این مطلب منع است. حاصل اعتراض انا نخدارو انهو یقع به ازای کل جزء من التام جزء من الناقصه، بله هر جزئی از این بگید بگیم بله در مقابلش جزئی از اون هست تا بی نهایت پیش بینه، چون شرط تمام نمیشه که. ولا نسلم لزوم تساوی ما، اما این معنیش تساوی نیست. لان ذالک، یعنی این که هر جزئی منطبق شود بر جزء دیگری، انطباق هر جزئی بر جزء دیگر، کما یکون لت تساوی، گاهی علتش تساوی است که هر جزئی منطبق میشه بر جزء دیگر، گاهی هم علت دیگری داره که با این که متساوی نیست باز هم منطبق میشود، با اون علتش اینکه نامتناهی هستند. کما یکون لت تساوی، این و انما مثل این که زائد باید بشه، تصحیح ندارید شما؟ و انما فقد
باشید
در اینجا نیست، خیلی بعید میدونم، به نظرم میاد و انما باید زیاد باشه، اینجور باید باشه، لأن ذلك کما یکون للتساوی فقط یکون لعدم التناهی، ولی احتمالم داره این وجهی که ایشون میگن باشه. اگه دقت بفرمایید نسخه مصححی باشه آدم خاطر جمع‌تر میشه. بله حاصلش اینه که برای دو چیز ممکنه باشه، ممکن است این تطابق یا به خاطر تساوی است یا به خاطر نامتناهی بودن است. خب اگر بگید بالاخره وقتی هر دو بر هم منطبق شدن این اسمش تساویه دیگه، میگیم اگر منظورتون از تساوی همین است که هر جزئی بر جزء دیگه منطبق میشه، این ابایی نداریم بگیم این تساوی جایزه با اینکه یکی کوتاه‌تر از دیگری است. و ان سمی مجرد ذلک تساویا فلا نسلم استحالته، استحالته فیما بین التامه و الناقصه به معنا نقصان شیء من جانب هل متناهی، از این طرف متناهیش وقتی چیزی کم میکنیم و در این حال بگیم متساوی هستن با اینکه اون طرفشون هر دو نامتناهی است، این اسمش گذاشتیم تساوی، اشکالی نداریم، این تساوی رو ما میپذیریم، میگیم چنین تام و ناقصی با هم تساوی دارن. انما یستحیل ذلک، تساوی تام و ناقص در جایی محال است، فزائدت و ناقصه به معنا کون احداهما فوق عدد الاخرى، اگر در جایی باشن که لازمش اینه که یکی عددش بیش از عدد دیگری باشد بله، اما از نامتناهی عدد نیست. و هم و غیر لازم این فما بین غیر المتناهیین، و این اقل نقص من احداهما الوفون، دو تا سلسله اگه هزارها حلقه هم کمتر داشته باشه باز هم این لازمش این نیست که بگیم یکی چند تا کمتر از دیگری است، چون نامتناهی قابل شمارش نیست، هر اندازه شمارش بشه محدود. خب این اعتراض یعنی یک جواب حلی در واقع دادن، جواب حلیشون این بود که این مقدمتون درست نیست، قبول نداریم، کلیت نداره. دو جورم اعتراض کردن، هر کدوم از اعتراض ها هم به سه چیز، شش هفت تا بیان بود در واقع در اینجا. قد یجاب عن المنع به دعوت ضروره، من اینجا همین این اعتراضه، اینکه گفتن ما قبول نداریم که اینجا را زائد و ناقص اشکال داشته باشه تساویش، میگن این شما انکار بدیهی میکنید، بالاخره این کم شده ازش یا نشد، رو کم شد دیگه، کم با کم نشده که مساوی نخواهد بود، این انکار ضروریات. قد یجاب عن المنع، این که شما گفتید این قاعده کلیت نداره، قبول نداریم کلیتش را، به دعوت ضروره که به ضروره این کلیت داره، فی ان کل جملتین اما متساویتان او متفاوتتان به زیادت و نقصان، اگر تفاوت داشتن به زیاده و نقصان پس متساوی نخواهند. و ان ناقصه، وقتی تفاوت داشتن به زیاده و نقصان ناقصه و تمام بشه قبل از اینکه اون تام تمام شده باشه، و به دنبالش تام من باید تمام بشه برای اینکه یکی یا چند مقدار متناهی بیشتر از اون نیست، پس هر دو میشن متناهی. این جواب از این بیان منش. و اما از نقص‌ها، میگن این نقص‌ها یه وقت شما با متکلمین بحث میکنید، نقص‌ها رو بهشون وارد میکنید، یه وقت با حکما بحث میکنید، بعضی از نقص‌ها رو متکلمین بهش ملتزمن، بعضی هاش هم حکما بهش ملتزمن، هر کدوم جوابی داره طبق مبنای خودش. از طرف متکلمین یه جور باید جواب داد، از طرف حکما یه جور دیگه باید جواب داد. هن نقوز به تخصیص الحکم، میگیم این قاعده به نظر متکلمین موردش یه جای خاصی است، به نظر حکما هم یه جای دیگری است، اختصاص داره به موارد خاصی است. فبما ان در متکلمین تخصیص دارد، اختصاص دارد، به ما دخلت تحت الوجود، هرچه موجود است، میگن باید این حلقات موجود باشد، خواه مجتمع در وجود باشند، یعنی مجتمع در زمان باشند، یا نه متفرق در زمان هم هستند، در زمان ها متوالیان موجود شدند، ولی وجود پیدا کردند، شامل اون چیزایی که هنوز وجود پیدا نکرده نمیشه، چون از خواهم تطبیق بکنیم باید چیزی موجود باشه و هم تطبیق کنیم، چیزی که موجود نشده معنا نداره تطبیق بکنیم، اما موجود شده الان هم باید بالفعل موجود باشن، همه به حال اجتماع نمیگم لازم نیست، ولذا این برهان را جاری میدونن و اثبات میکنن حدوث عالم را، که میگن مبدا در عالم زمانی، یکی دلیلشون همینه، این برهان تطبیق را تمام میدونن و میگن که محدود هم هست و دورات فلک هم محدود، قبول نداریم ما و سایر چیزها. پس اختصاص دارد به اون چیزی که دخلت تحت الوجود، سوا انکانت مجتمعت هم کما فی سلسلت الالل و المعلولات، الالل و المعلولات حقیقی البته نه اعدادی، او لا مجتمع نباشد کما فی الحرکات الفلکیه فناهی المعدات. فلا یرد الاعداد، یعنی نقض در مورد اعداد دیگه وارد نیست. لانها من الاعتبارات، اینا وجودی نداره، عدد امر اعتباری است. اما معدوداتشون همیشه مقدار متناهی ازشون موجوده. ولا یدخل فی الوجود من المعدودات الا ماهی متناهیه. یعنی جوابشون اینه، اگر در خود عدد میگید، عدد اصلا امر اعتباری است، وجود حقیقی نداره. اگه معدوداتش میگید، معدودات همیشه مقدار متناهیش موجوده. خب راجع به معلومات و مقدورات الهی چی؟ اینها در واقع میگن اون مقدار از معلومات و مقدورات الهی که وجود پیدا کرده همیشه محدود. به این معنا ما میگیم نامتناهیست، یعنی باز از این هم بیشتر میشه. مثل در مورد عدد که میگیم غیر متناهی لا یقیفیست، اینا هم وقتی میگن مقدورات خدا یا معلومات خدا نامتناهی است، یعنی نامتناهی لایقیفی، ولی در واقع اینا رو محدود میدونن. کذا معلومات الله تعالی و مقدوراته لانها عندهم متناهیه فی الحقیقه. گویی که میگن نامتناهی است، اما معنی نامتناهی اونجا این است، یعنی لا تنتهی الی حدن، الی حد لا یکون فوقه عدد او معلوم او مقدور آخر، نظیر اون چه در عدد گفته میشه. که خب این از طرف متکلمین. پس از طرف متکلمین ما به این صورت میدیم جواب میشیم، برهان تمام است، این نقصایی هم که میکنید وارد نیست. و بهش اونایی که شما خیلی هاشو نقض میدونید، تالی فاسد میدونید، اونا تالی فاسد نمیدونن، بهش هم ملتزمن. و اما اندل حکما، حکما به همه اینا ملتزم نیستن، برای اینکه شرایطی را برای این برهان لازم میدونن که با رعایت اون شرایط نقصهای حل میشه. اما این دل حکما فبما تکونو، یعنی اختصاص دارد، تخصیص الحکم بما تکونو موجودته. اولا اونا شرط میکنن باید اجتماع در وجود داشته باشن، باید حلقات سلسله موجود باشن بالفعل. پس درباره حرکات فلک جاری نمیشه، اینا موجود بالفعل نیستن. و به علاوه باید ترتب داشته باشد وضعاً، یعنی ترتیبی داشته باشه که بشه بگن این اول از اون دوم، در امتداد هم باید واقع بشه. اگه یه مجموعه در هم ریخته‌ای باشه، اونجا این برهان برش جاری نیست، چون ترتیب وضعی نداره. کما فی سلسله المقادیر، بله در مقادیر این جاریست، ولی جا تنهای ابعاد رو اثبات میکنه. الا موضوع کرده فی سلسله علل و معلولات، همونطور که در سلسله علل و معلولات جاری است که اجتماع در وجود دارن، در مقادیر هم جاری است، برای اینکه اجزایش موجود هستن، ولو اینکه نمیشه بگن بالفعل موجودن. منظور از بالفعلی که اینجا میگه موجودن، یعنی به این معنا نیست که یه جزءش معدوم شده و بعد جزء دیگری به وجود آمده، یعنی اجتماع در زمان دارن، ولو اینکه اصلا نحوه وجودشون وجود بالقوه است، اجزا نحوه وجودشون بالقوه هن. اما به وجود بالفعل دارن، یعنی همه وجود بالقوه شون طوری نیست که معدوم شده است و یکی دنبال دیگری آمده. حیثیت بالقوه و بالفعل اینجا دو لحاظ است. بالقوه هست یعنی مثل معدودات نیست که در کم منفصل هر یک از اجزا بالفعل موجوده، در کم متصل اینجور نیست، اجزا بالقوه موجوده. اما همین اجزای بالقوه از یک نظر بالفعل موجودن، یعنی اینطور نیست که یک جزء باید معدوم بشه تا جزء دیگری به وجود بیاد، در یک زمان با هم موجود. بله خیلی خوبه. الا ما یذکر فی بله بله مترتبتون وضعن را یک لنگا دیگه برای شروع کردن که گاهی ترتب وضعی است مثل ابعاد، یکم ترتب طبیعی است در علل و معلولات. عرض کردم ترتب علیت و معلولات رو گاهی میگن ترتیب طبیعی است، گاهی میگن ترتیب عقلی است در مقابل وهمی. خب پس مسئله حکما هم که نظرشون این است، فلا یرد الحرکات الفلکیه، یعنی لا یرد النقض در مورد حرکات فلکیه، اینا ایجاز در کلام شده. لکونها غیر مجتمعت، چون اجتماع در وجود ندارن، اینا برهان با اینکه معتقدند که اینا ازلی هستند ولی اشکال بهشون وارد نیست، چون شرط جریان برهان تطبیق را اجتماع در وجود میدونه. ولا جزئیات نوع واحد غیر محسوس، غیر و محسوستن، اجزا چیز انواع محسوس را اینا معتقدند به اینکه جزئیاتش غیر متناهی است، یعنی هر نوعی را قائلند به اینکه افراد این نوع غیر متناهی است، منتها محسوسات متعاقبا افرادش به وجود میان، یعنی هیچ وقت اجتماعی در وجود پیدا نمی کنند. این جز که کائن فاسد هستند دیگه، یکی معدوم میشه یکی دیگه جاش به وجود میاد. اما در مورد اون افرادی از یه نوعی که فرد مجرد داشته باشند، مثل نفوس انسانی که به وقت به تجرد برسن، این دیگه معدوم نمیشه، نفوس باقی میمونه، وقتی تعقب پیدا کردن باقی میمونند. اگر ازلی باشند لازمش اینه که همه نفوس یک جا در یک زمان اجتماعی در وجود داشته باشند، اون وقت برهان تطبیق داره جاری میشه، به فرض این، به شرط اینکه ما ترتیب طبیعی را شرط ندانیم. اما وقتی ترتیب طبیعی شرط دانستیم، در اینها هم برهان تطبیق جاری نمیشه، چون نفوس که اینجور نیست که در یک خط مستقیم همه قرار گرفته باشن، در هم هستن، پس برهان تطبیق داره جاری نیست. اونم معتقدند به این که افراد نفوس غیر متناهی هست، اما در غیر انسان چون متعاقبن به وجود میان برهان میگن وارد نیست. در نفوس انسان هم ولو اجتماعی در وجود دارن اما ترتیب ندارن، پس حکما غیر از ترتیب، غیر از اجتماع در وجود، ترتیب طبیعی را هم شرط می‌دونند، یعنی باید خود به خود طوری باشند که اینا در یک خط قرار بگیرند تا بگیم سلسله هستند و برون. اما ما فرض کنیم که این یک و اون دو اینا ردیف هم بچینیم، این قبول نیست، باید طوری باشه که ترتیب طبیعی باشه، خود به خود این ترتیب وجود داشته باشه. پس در مورد حرکات فلکی این برهان وارد نیست، یعنی نقض وارد نیست. لکونها غیر مجتمعتن، همینطور در جزئیات نوع واحدی به شرطی که اون جزئیات غیر محسوس باشن، یعنی جزئیات غیر محسوس از نوع واحد، صفت جزئیات است. اگر ما یک جزئیات یعنی مجرد یعنی باشن، افراد مجردی بودن مثل نفوس ناطقه، علا تقدیر عدم تناهی ها کما اعتقده بعضهم، که معتقدن که نفوس انسان غیر متناهی هست، اینجا هم باز برهان تطبیق جاری نمیشه، برای اینکه ترتیب طبیعی ندارند. لکونا غیر مترتبته. اینجا رو برای حاجی حاشیه دارند که این کلمه بعض ظاهرا مورد نداره، برای اینکه همه حکما معتقدند که نفوس غیر متناهی نفوسه. البته همه حکما رو نمیشه گفت، مثل مرحوم میرداماد معتقد نیست، و علاوه بعد از اون طرف هم بعضی ها دیگه مثل ابن رشد و اینا معتقد هستند که نفوس وقتی از ابدان جدا میشن، اینها در هم آمیخته میشن، یکی میشن اصلا. یه همچه نظری هم هست، شاید این بعض هم گفتن ناظر به این دوتا قول باشه، یکی قول میر داماد که ایشون قائل نیست، و یکی هم مثل ابن رشد که قائلن این که اینا اتحاد پیدا میکنن، وقتی که سلسله و تعددی نیست. لا یقال، در این جوابی که داده شد ملاحظه فرمودید کلمه تخصیص به کار برده شده بود، و ان النقوض به تخصیص الحکم، گفتن حکم اختصاص دارد به عند الحکما به کذا و عند المتکلمین به کذا. این مستشکل اومده روی کلمه تخصیص تکیه میکنه، میگه قاعده عقلیه که قاعده تخصیص نیست، اگر قاعده عقلیه صحیح هست در همه موارد صحیحه، اگر در یک جا نقض پیدا شد معلوم میشه قاعده درست نیست، پس این تخصیص جا نداره. این در واقع برمیگرده مناقشه به لفظ، منظور اون طرف این نیست که یعنی مثل ادله لفظی یه تخصیص بهش خورده، منظور اینه که برهانش در اونجا جاری نیست، ملاک نداره. باز تخصیص را باید مصدر فعل مجهور بگیریم، یعنی اختصاص یافتن اینجا. لا یقال التخصیص فی الادله العقلیه اعتراف به بطلانها حیث یتخلف المدلول عنها. دلیل میگه عمومیت داره اما مدلول میبینیم خصوصیت داره، پس معلوم میشه دلیل درست نیست. لا یقال لانا نقول، منظور از این تخصیص اینه که دلیلش اصلا جاری نیست، ملاک نداره، نه اینکه لفظ ممکنه عمومیت داشته باشه اما ملاک اون دلیل اختصاص داره به مورد خاص. منظور این است که ان الدلیل لا یجری فی صورت النقص بل یختص، اختصاص دارد جریانش به ما ادای مورد نقص. منتها متکلمین از یک طرف و حکما از یک طرف دیگری، اما این در متکلمین فنظرن الی ما لا تحقق له لا یمکن تطبیق فیه، اونا چون شرط کرده بودن باید اجتماع دخل فی الوجود باشن، برای اینکه میگن چیزی که هنوز موجود نشده معنی نداره که بگیم به هم تطبیق میکنیم الا به مجرد الوهم و استهزاریه. خب اگر وهم در وهم خواستیم تطبیق کنیم، پس باید وهم ما قدرت این رو داشته باشه که این رو تصور کند. وهم قدرت تصور نامتنایی را نداره. بل وهم لا یقدر على استهزار امور غیر متناهیت. و اعتبار تطبیق بین آحاده ها، بل لا یقدر على استهزار امور غیر متناهیه و اعتبار تطبیق، یعنی لا یقدر على اعتبار تطبیق بین آحاد این امور نامتناهی مفصلا. فینقطع و بنقطاع الاستهزار، هر قد استحاضر کنه در ذهنش این تطبیق حاصل میشه، وقتی دیگه حضور نداشت این تطبیق هم انقطاع پیدا میکنه. ینقطع و بنقطاع الاستهزار و الاعتبار به خلاف ما اذا کانت سلسله موجوده تن فی نفس الامر فانه لابد ان یقع به ازای کل جزء من سلسله جزء من سلسله الاخرى فيحكم العقل حكما اجمالي مطابقا لما في الواقع من غير حاجه الى الملاحظات التفصيليه. چون اینجا ثبوت نفس الامری داره، عقل میتونه اجمالا ملاحظه کنه، دیگه لازم نیست دونه دونه ملاحظه کنه و تطبیق کنه. میگه چون اینا مساوی هستن همه بر هم دیگه تطبیق پیدا میکنن، ولی اینکه من نتوانم حالا اجزایش رو تفصیلا تصور کنم. این راجع به متکلم. اما این دل حکما اون رو که میگن تخصیص داده میشه، منظور اینه الا ان تطبیق به حسب نفس الام انما یتصور فی ماله و مع الوجود ترتب وضعیون او طبیعیون. اینجا ترتب وضعی که میگن، منظور ترتبی است که در مقادیر، یعنی وضع این جز در غیر از وضع آن است، اون جایی که به این اشاره میشود غیر از جایی است که به دیگری اشاره میشود، ترتیب وضعی دارد به این معنا که یعنی در یک خط قرار میگیرند. ترتیب طبیعی دارد مثل علت و معلول، که بهتر ترتیب وضعی نداره ولی رابطه به طبع یکی مقدم است بر دیگری. اگه طبیعی باشد بهتر از طبیعی است. لیوجد به ازای کل جزء من هذه جزء من تلک، در چنین جاهایی است که هر یک از این اجزا در مقابل جزء دیگه قرار میگیره. بنابراین فلا یجری فی الاعداد، برای اینکه اجتماع در وجود ندارن، ولا فی الحرکات الفلکیه همینطور، ولا فی النفوس الناطقه، برای اینکه ولو اجتماع در وجود دارن اما ترتب ندارن. و صلی الله علی محمد و آله.